أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد الوارث الطاهرين. ورحمة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در قصامه بود و محل سقوط اون شروط فعلیت اون قصامه، و بیان شد این که قصامه جایی است که شخص مدعا علیه بیانیه بر نفعی نداشته باشه. پس بنابراین حداقل تا اینجا دو شرط از شرایط قصامه عنوان شد. یکی این که با وجود بیانیه مدعی نوبت به قصامه نمیرسه، چرا که اطلاقات ادله اقتضا میکنه حجیت بیانیه مدعی را در همه ابواب و از جمله باب قصاص و دماء. و گفتیم اون که به عنوان منافی حجیت و مخصص ادله حجیت بیانیه در مدعی مطرح میشه در مقام مندفع. چرا؟ نه، کلام اینه که اگر بیانیه اقامه کرد دیگه قصامه مورد نداره، موضوع نداره، ثابت شده به این معنا. بله همینطوره. یعنی با امکان اقامه بیانیه میتونه از بیانیه استفاده نکنه و اکتفای به قصامه بکنه. بله، ولی زا شرط دیگر این بود که مدعا علیه هم باید بیانیه نداشته باشه. اگر مدعا علیه بیانیه بر نفی قتل داشت، گفت من نکشتم، شاهدم هم اینه که دو نفر شهادت میدن من در زمانی که قتل این آقا اتفاق افتاده مثلا تو این بلد نبودم، من تو موسم حج این شاهدا منو پای جمرات دیدن، خب این آقا ایران کشته شده، چه ربطی داره؟ در روز عرفه، در روز به اصطلاح عید قربان، من ایران نبودم مثلا. اگر بیانیه اقامه بکنه مدعا علیه بر نفع، بیانیه او مسموعه و با بیانیه او نوبت به قصامه نمیرسه، ولو قصامه در حکم بیانیه است از مدعی، اما و بیانیه مدعی مقدم بر حرف منکره و بر یمین منکره، اما مقدم بر بیانیه منکر در ما نحو فیه نیست. با وجود بیانیه برای مدعا علیه یعنی منکر، اگر بیانیه بر عدم جنایت خودش داره دیگه با قصامه مدعی نمیتونه چیزی رو اثبات بکنه. و دلیل این مطلب، یعنی این که قصامه با وجود بیانیه مدعا علیه حجت نیست، همونی بود که در نصوص گذشت که ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، که حکم در دما به ان البینت علی المدعا علیه، یعنی بینه مدعا علیه حجته، به ان البینت علی المدعا علیه و الیمین علی المدعی، وزان بینه مدعا علیه در باب دما وزان بیانیه مدعی در سایر حقوق، همان گونه که با بیانیه مدعی در اموال نوبت به یمین مدعا علیه نمیرسه. من میگم از زید این مقدار طلب دارم، بیانم هم اقامه میکنم، با وجود بیانیه من نوبت به یمین مدعا علیه نمیرسه. حکم بیانیه مدعا علیه در دما حکم بیانیه مدعی در سایر حقوقه، کما این که با بیانیه مدعی در سایر حقوق نوبت به یمین مدعا علیه نمیرسه، با بیانیه مدعا علیه در دما نوبت به قصامه و یمین مدعی نمیرسه. مثلا مفاد این دلیل حجیت بینه مدعا علیه در دماغ همینه که ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، حکم فی دمائکم ان المدعی ان البینته علی المدعا علیه. خب پس بنابراین شرط حجیت مشروعیت قسامه مدعی عدم بینه مدعا علیه. با نبود بینه برای مدعا علیه نوبت میرسه به قسامه مدعی، ولیکن مشروط بلوز. شرط دیگره مشروعیت قسامه مدعی لوزه. فعلا کلام ما در قسامه مدعی است با فرض عدم قسامه مدعی، باز نوبت میرسه به قسامه مدعا علیه. یعنی اگر مدعی قسامه اقامه نکنه، میگه بله من میدونم فلانی قاتله و قسامه مثبت ادعای خودش رو اقامه نکنه، به این مقدار مدعا علیه رها نمیشه. همانطوری که اگر مدعی بیانیه بر حقوق خودش رو در سایر مقامات اقامه نکنه، طلبکار از مدعا علیه، اما طلبکار یمین و قسم. من میگم از فلانی مقدار طلب دارم، میگن به من بیانه تو بیا، بیانه ندارم، نوبت برسه حق من چیه؟ این که یمین مدعا علیه در باب قصد در باب دماغم، من بیانه بر قصد نداشتم، نوبت رسید به بیانه مدعا علیه بر نفی قاتل بودن، او بیانه نداشت، نوبت برسه به قسامه مدعی بر اثبات. قسامه اقامه نکرد، نوبت میرسه برای نفی به قسامه مدعا علیه. مدعا علیه باید اگر اقامه نکرد، آیا به مجرد نکول حکم میشه به اصطلاح قصاص یا رد یمین؟ اختلافی بین خب یک خلافی در کلمات فقهای ما هست که ما میکنم شیخ در بعضی از کتبش فرموده رد یمین باز میکنه. یعنی حالا یک قسم غرض اینه که به مجرد نکول، معروف بین فقها اینجا دیگه اینه که به مجرد نکول مدعا علیه، به مجرد نکول مدعا علیه از قسامه قطع ثابت میشه. ولو در اون مسئله در سایر حقوق این که آیا با نکول مدعا علیه ثابت میشه یا رد یمین به مدعی، ولی اینجا معروف بین فقها اینه که به مجرد نکول. چی؟ مدعی قسامه خوب
نداشتی که قسام نخوره؟
نه
دیگه یک دونه منظورش یه دونه
حالا قسام مثلا نخوره؟
یعنی به صرف ادعا ثابت.
حالا خواهد آمد که قسامم منوط به این نیست که الا ولا بود 50 نفر بیارن. اگر طرف نداشته باشه افراد خودش، یا اگر کمتر از 50 تا داره، بحث تکریر ایمان هست که خواهد آمد انشاءالله. آره خودش هم جزشه. حالا میاد دیگه انشاءالله تفصیلش. حالا غرض اینه که نوبت به قسامه نمیرسه در هیچ شک از فروض، نه نسبت به مدعی نه نسبت به مدعا علیه، مگر بعد از فرض لوز. پس یکی از شروط مشروعیت قسامه لوزه. منظور از لوز اینه که اتهام و گمان صدور قتل و جنایت، اما بر وجهی که مثبت شرعی و حجتی بر اثبات هم نسبت به اون نیست، گمان غیر معتبر وجود داشته باشه، تعبیر میشه از این معنا به لوف. مثالی که میزنن معمولا میگن این که اگر دشمنی خاصی بین این دو نفر بوده که اون دشمنی مصداق لوس، یعنی طرف نه صرف احتمال قاتل بودن، یک گمانی به صدور قتل منتها گمان غیر معتبر محقق شده باشه. و مواردی از قبیل این، فرض بکنید شهادت واحده، یه نفر بیاد شهادت بده، این بیانه نیست، اما که انه او اثبات لوف میکنه. حالا فروض و امثله ای هم در کلمات فقها به عنوان لوف مطرح شد. این یکی از شروط معروف بین مسلمینه که قسامه مشروعیتش مسلم، اصل قسامه هیچ تردیدی درش نیست، هیچ مسلمانی درش تردید نکرده. اگر یه خلافی هم بین برخی از مسلمین هست در قسامه مدعیه، و الا قسامه مدعا علیه مورد تسالم دیگه کل مسلمینه. به هر حال قسامه مشروعیتش باز عند المسلمین مشروط به لوفه. تنها کسی که به اون نسبت میدن که قائل به مشروعیت قسامه حتی بدون لوفه، اونم در مدعا علیه نه مدعی، همونیه که مرحوم صاحب جواد از تعبیر کرده به کوفی، گمان میره منظور همون ابو حنیفه است، چون در کتب اهل سنت به ابی حنیفه این رو نسبت دادن، یعنی قول به این که قسامه مشروط به لوف نیست.
قائل اون شعره نبوده یا قاتل مسلم کافری کوفی رو جلسه بهش فرمود دستمان اون باشه،
اونجا به عنوان کوفی نسبت به کوفی دادن.
شما خود اون جلسه پیش فرمودید که احتمال داری کوفی همون شخص باشه.
میدونم اون شخص کی بود اونجا، اونی که قائل به عدم اشتراک تکافو نمیدونم، ولی اینجا در کتب اهل سنت مسلم به ابی حنیفه نسبت دادن که قائل به عدم اشتراط لوفه، ضمن این که منکر قسامه در حق مدعیه. یعنی این که دو حرف رو ابو حنیفه داره، اولا این که قسامه مشروعیتش در مورد مدعی نیست، در مورد مدعا علیه، یعنی برای نفی قسامه فقط معتبره نه در ناحیه مدعی و اثبات، این یک. در ناحیه نفی هم مشروعیت قسامه منوط به لوث نیست، به مجرد احتمال ولو محفوف به لوث و اتهام خاص نباشه طرف موظف به قسامه است منکر. نکته ای که در مقام هست، مرحوم محقق اردبیلی قدس سره تنها فقیه از مسلمین نه از شیعه که در اشتراط لوف حتی در مورد چه مدعا علیه چه مدعی، با فرض اینکه قائل به مشروعیت قسامه علل اطلاق، نسبت به لوف تشکیک کرده. فرق ایشون بلا تشبیه با ابو حنیفه اینه که ابو حنیفه منکر مشروعیت قسامه در مدعی بود، ایشون قائله که قسامه چه در مدعی چه در منکر حجته، منتها ابو حنیفه قائله به مشروعیت قسامه بدون لوف بود در خصوص مدعا علیه، ایشون که انه او بخواد بگه مشروعیت داره قسامه حتی در مدعی بدون لوف. این وضعیت احتمالات و اقوال در مسئله. پس بنابراین اشتراط لوف در قسامه معروف بین کل مسلمینه الا از دو نفر، یک از اهل سنت ابو حنیفه که قائل به مشروعیت قسامه در خصوص منکره بدون اشتراط لوف، دیگری از فقهای مسلمین مرحوم اردبیلی که قائل به عدم اشتراط لوف در مشروعیت قسامه بعد از اعتراف به مشروعیت قسامه در مدعی و منکر هر دو. حالا اونی که منشأ تردید مرحوم اردبیلی در اشتراط لوث شده اینه که این امر متسالم علیه تقریبا بین مسلمین الا شاد در هیچ متن روایتی نیامده، حتی در یک روایت ضعیفه عنوان لوث در کلمات فقهای فریقین شیعه و سنی آمده، ولی در هیچ روایتی این عنوان نیامده. بله استدلال میشه بر این جهت بر اشتراط لوث در خیلی از کلمات به اینکه مورد روایات قسامه همینه، مورد روایات قسامه این قضیه یهود خیبر است و رجل انصاری مقتول و کان بینهم عداوتون. خب مورد این بوده. خب مرحوم اردبیلی حرفش اینه که خب مورد روایت این باشه موجب نمیشه که اطلاقات مقید به مورد بشه. گیرم مورد روایات و تطبیق روایات لوث فرض لوث، روایات قسامه فرض لوثه، اما اطلاقات درش همچین تقییدی که نیامده. پس چرا شما اطلاقات رو مقید میکنید؟ و از قدیم گفتن خصوصیت موارد ایجاد تقیید در اطلاقات نمیکنه. که انه ما نحرفی از این قبیله. ولی مرحوم آقای خوی قدس سر رو برای اشتراط لوف استدلال فرموده به عده ای از روایات، که این استدلال عمدتا در کلمات دیگران هم آمده. برخی از این روایات معتبره و برخیش ضعاف، ولی ایشون میگه در از برخی از روایات معتبرم قابل استفاده است. در اتهام غیر از اتهام فارسیه. اتهام اینه که طرف محتمل باشه قاتله. لوث صرف احتمال نیست. لوث عبارت از گمان به قاتل بودن، امارهی بر قاتل بودن، اونتا اماره غیر حجت. نظیر اونی که طرف چاقوی خونی به دستش بود در کنار یک شخص کشته‌ای، ولو شما علم ندارید که این قاتل باشه، شاید این چاقو رو خلاصه سبب دیگری خون‌آلود کرده که مورد برخی از روایات هم هست،
نبوده.
ولی بالاخره این هیئت و این شرایط و این حالت یک اماریتی داره، تا جای اماریت داره که بنده خدا با اینکه قاتل نبود در اون روایت قضاوت امام حسن علیه السلام اعتراف اصلا این کار نکرد. حداقل بهش گفتن چرا همچین کاری کردی؟ منتها یه مردی در اون بین پیدا شد گفت آه ولش کنید من قاتلم، این قاتل نیست. بعدش گفتن آقا تو چرا در حالی که قاتل نیستی چرا همچین سکوتی کردی؟ اونو گفت که آخه ما در این شرایطی بار آمدن گرفتن که دیگه اگر انکار نکرده ما رو میزدن، اگر میخواستیم انکار بکنیم که بیشتر میزدن، اصلا باور نمیکردن. گفتن چجوری بود؟ گفت بابا من تو خرابه ای بود و رفته بودم گوسفندی سر بریده بودم و آمده بودم بیرون، حالا نمیدونم پی چی بوده، پی خلاصه کمکی بوده که بیان کمکش کنن، اینا میاد خلاصه برخورد میکنه میبینه یک کشت یا به عرض توی کوچه کشته بوده، آمده بوده بیرون کاری داشته، میره تو خرابه ای میره اون خرابه، حالا میخواسته بره میبینه یک کشته اونجا افتاده. مردم در این شرایطی آها رو دیدن، حالا کی باور میکنه که چاقوی خونی و کنار یک آدم کشته وقتی آب قاتل نیم گفت قضیه این بود. حالا غرض اینه که لوف یعنی این و صرف اینی که گفته میشه اتهامی که در زبان فارسی ما داریم این نیست، ولذا اگر حالا در برخی از روایات عنوان اتهام که مرحوم آقایی استدلال میکنه به برخی از روایاتی که درش لفظ اتهام آمده، ندید که همه جا اتهام وجود داره، نه، اتهام عربی غیر از اتهام فارسیه. طرف متهمه معناش این نیست که محتمل الکذبه. ما این عنوانو در موارد متعددی داریم، از جمله در باب حائض اگر متهم باشه اجتناب از او حالا ولو مستحب، متهم باشه معناش این نیست که شاید رعایت طهارت نجاست رو نکنه، یعنی اینه که متهم به لاابالی بودن یعنی گمان این میره، هم اونجا داریم هم در بحث اینکه امین ضامن نیست الا یکونه متهمن. این متهمن نه اینکه احتمال داره خیانت کرده، بلکه منظور از اتهام همون گمان به این قضیه است.
اتهام در آیه دوستی هم نواز
شد اینجوری بین فارسی و عربی فرق قسامه حتما همینه، ولی
لفظ متهم
نه نه، وقتی میگن متهم، متهمو یعنی کسی که ادعایی بر علیه او اقامه شده او رو به عنوان متهم به حساب چی؟
نه تو آیدادتی به اطلاقی نیست
در قسامه میفرماید دیم؟
نه تو کنده یعنی متهم
هیچ جا تعبیر از مدعاله به متهم نکردن؟
تعبیر نه تو آیدادتی
نه من خیلی نمیم، من فقط میگرم در عرف استعمال رایج متهم رو اطلاق میکنن بر مدعاله مادامی که نفی نشه از او، ولی میگن تا اتهام بر او اثبات نشده به بیانه مانند اون آیا اعلان اسمش مجازه مجاز نیست، متهم بودنش رو قبول دارن، میگن تا تهمت در حقش اثبات نشده، یعنی متهم چند یه مرحله قبل از اثبات تهم اون جرم در حقشه، یه مرحله بعد از اثبات جرم.
شما میگید
گاهی
اوقات بهش میگن مظنونه، چرا که به زن میرسه بهش میگن مظنونه، یعنی متهم رو معین و مطلق میگیره، گاهی اوقات که مثلا میگه درش میباره میگن مظنونه.
ولی در باب قسامه حتما منظور همین قضیه ظن و گمان و اماره غیر معتبره بر صدور جنایته. و کیفکا استدلال شده بر این مسئله بر اشتراط لوث به عده‌ای از روایات، اون چه در کلام مرحوم آقای قدس سرهم فعلا آمده، از جمله این روایات صحیحه زرار است که در همین باب 9 از ابواب دعوت قطع روایت 7 این باب آمده. روایت شیخ به اسنادی عن مصعب بن بکر عن زراره، به نظر من روایت موثقه باید محسوب باشه، مصعب بن بکر صحت مذهبش یه تردیدی درش دارم ولی واقفیه، ولی دا باید موثق محسوب بشه روایت اگر این گونه باشه، ولی بالاخره معتبره. نقل صدوق هم منتهی به اوست، صدوق هم به اسنادی عن مصعب بن بکر عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما جعلت القسامه لیغلظ بها فالرجل مطلقا نه فالرجل المعروف بالشر المتهم. قسامه رو تنها برای این جهت قرار داده لیغلظ بها، برای این که خلاصه محکم کاری بیشتری در این ناحیه بشه، اما محکم کاری بشه در هر احتمال قتلی، هر احتمال قاتل بودنی نه، فالرجل معروف به شر، کسی که خلاصه معروفه آدم در آدم کشی اما یک آدم بیگناهی که منظور از بیگناه کسی که تا حالا معهود نیست این قضیه، بله احتمال داره اینجا اینقدر از او سر گرفته.
معروف در آدم کشی و معروف در شهر بودن چاقو کشی میگه شاید کنم یه بارم کسی رو نکشته ولی دست بزنش خوبه، معروف به شره به متهمه که معروف به قتل.
خلاصه به همین مقدار معروف به شره، پس بنابراین نسبت به اون کسی که اینگونه نبوده در حق او قسامه نیست، پس قسامه اطلاق نداره. قسامه انما جعله تا در این مورد محکم کاری بشه. مفهوم این روایت اینه که در کسی که متهم معروف به شر نیست قسامه هم نداریم، و الا حالا جدای از مفهوم حصر انما تقییدی که آمده، اگر بگو انما جعله تا قسامه لیغلق به هاف دبا کما اینکه در روایت ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، اون اطلاقی که مرحوم اردبیلی بر اساس اون میگه اشتراط لوف مشکله، اون روایت ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، حکم فی دمائکم ان البینه علی المدعا علی و الیمین علی المدعی، نگفته ولی یمین علی المدع الشر، علی المدعی در جایی که مدعا علیه شر باشه مطلقه دیگه.
این روایت درست رو نسبت نمونه بعد اینکه در متهم معروف به شره ولی تو به تابوی خونی با اشتاده و شر میت ولی معروف به شر هم نیست.
خب این خودش که هم نهو دیگه، یعنی ببینید قضیه متفاهم، اگر از این روایت استفاده میشه اونایی که میگن لوف منظورشون از لوف اینه که گمان به صدور جنایت از جانی باشه که انه بعد دیگه به این معنا، یعنی دیگه الغاء خصوصیت میشه، یعنی خود لوف موضوعیت نداره نداره اینو منتها حس میکنه، میخواد بگه در مواردی که لوف نیست یعنی به صورت مطلق ثابت نیست، یعنی منظور از حس این بود، یعنی مفاد این روایت ولو مورد متهمه به معنای معروف به شره، اما که انه متفاهم عرفی از این که شخص متهم به شر قسامه در موردشه، یعنی از باب این که گمان قصد نسبت به او متفاوت از صرف احتمال و شک ابتداییه. بعید نبود بعید نبود بعید نبود، یعنی این که این معروف به شرارت چه خصوصیتی داره، اینه که لاابالی بودنه، حالا از بعضی از روایات دیگه هم میاد تعبیر به فاسق شده، یعنی کسی که نسبت به وقوع اون قتل ولو یقین نداریم اما احتمال مباشرتش بیش از صرف احتمال حد اقل و صرف شک، این حرف هست رو برای
کنیم و که افراد هم که مدام دوباره شهر نباشم اون که اینجور شهر کنشم برای یک از کامل رو برای همچین افراد زیاد کرد بود احتمال خصوصیت
میدید مخصوصا مخصوصا اینی که در روایت تعلیل آمده ان الله حکم فی دمائکم به غیر ما حکم بهی فی اموالکم، یعنی بخواد بگه دماء خصوصیت داره که انه محکم کاری، آیا در اون محکم کاری این که طرف متهم باشه شرور باشه با این که شرور نباشه اما تهمت قتلش از اونم بالاتر باشه مثلا کمتره غلطه
به همه نقلاش هم مردم که ایزم در واقعی هم از فردی هم از تردیب هر دو کس
از معروف به صدق المتهم نمیخوره باش
مرحوم مجلسی هم در مناز اونم از صدق نه یعنی هیچ جا از تردیب شر نقل نشده بیرد همه وسائل که اینجا بود
و وسائل هم از فقیه و هم از تهذیب، از هر دو به همین صورت نقل میکنه. ولذا خیلی، یعنی البته این از باب رسم الخط، سین به اصطلاح همون آره دیگه، یعنی نقطه های سطح رو اگر ببرن اونورتر میشه شر، و نقطه های شر رو بیارن یه مقدار جنب را میشه سطح. همینه، مخصوصا به زمینه المتهم و مخصوصا با زمینه این که مرحوم صدوق در فقیه هم روایت رو با همین صورت نقل کرده.
معروف به ست داره، متهم هم داره. خب با هم قابل جمع هم استازه. معروف به ست و متهمه، این آدم درستاوی نیست، مخفی میکنه کار خرابکاریش با شر میسازه، اصلا باز قابل جمع هست، این منافات با هم نداره.
نه که منافات نداره با هم، معید هم دیگه.
آره همین
کس نگفته مرافعات داره، نه این که اصلا مؤکده اون قضیه میتونه باشه. علاوه بر این که اصلا مرحوم آقای قدس سر رو تصریح داشت، ایشون میفرمود ما به روایات این تهذیب چاپ شده تو بازار در دوران هم بین اون و بین وسائل اعتماد اون در وسائله، چون که اون تهذیب بازاری به اصطلاح حجیتی ثابت نیست دیگه. مرحوم صاحب وسائل شو میفهمود سند داره، ولی دو مرحوم صاحب وسائل وقتی از شیخ از تهذیب نقل میکنه با سند معتبره و به این صورت نقل کرده، و اما تهذیب بازاری سند نداره، یعنی تا شیخ سند نداره از شیخ به بعد نگی که او سند.
شاید این
وسائل
هم بازاری نباشه، نصاق اشتباه کرده.
نه در وسائل دیگه نه، همه
این مرحومت هم سند داشته، اینطوری حساب بکنیم.
خب مرحوم فید در وافی روایت رو به طرح رفت کرده،
هم از فقید به صد نقل کردن، هم از تحضیح
و تردو. خب اون میشه تعارض، اون اگر بشه میشه بین نقل مرحوم فید و نقل وسائل تعارض شکل میگیره.
اما معلاف کس نقل کرده، نه خود حوضه که از فقیده
ببینید،
نه تحضیب ست.
علامه مجلسی در ملاز، متن ملاز هم معیار نیست، چون اون متن ملاز رو بازاری آوردن، تو اون پاورقی اصلا نسخه‌ای در رابطه با تهذیب نقل میکنه، ولی تو محقق نمیشه که اصلا نقل شیخ از نظر مرحوم علامه مجلسی کدومه. به هر حال این روایت و استدلال به این روایت هم به اعتبار فقره المعروف به شر و جدای از اون کلمه المتهم، این که دیگه توی همه نقلها هست، یعنی فر رجل المعروف اگر به سطرم باشه، اما المتهم از کردم متهم در لغت عربی که اطلاق بشه غیر از این اتهامی که الان ما اطلاق میکنیم، اتهام الان یعنی احتمال، اما اتهام در لغت و به حسب لغت عربی به معنای بیش از احتمال گمان متهم بوده. و لذا مفاد این روایت چه بر اساس المعروف بالشر چه بر اساس اون نسخه دیگر به قرینه این که المتهم که در ذیل آمده، اینه که قسامه در مطلق موارد نیست، بلکه نیازی به یک اماره و جمانی بر وقوع قتل توسط مدعا علیه وجود داره داره. این یک روایت
لیو قلده رو خود قلت موضوع نداره کنید، یعنی موضوع قطعامه اینه یا نه هدفش به خاطر اینی که
محکم کاری بشه،
این مقصد اینه که موضوع باید حتما
چرا دیگه، یعنی میخواد بگه که قسامه رو قرار دادن در حالی که در دیگر حقوق قسامه ثابت نیست، چون در دماء میخواد تقلیل بشه، یعنی در مقابل سایر حقوق. انما جعلت القسامه، چرا در دیگر امور که دیگر قسامه قرار ندادن، نه اینکه چرا در قسامه اعتبار لوف کردن، قسامه رو چرا مشروع قرار دادن، مشروعیت قسامه به خاطر اینه که در مورد رجل متهم به شر و شخص متجاهر به فسق و اینها خلاصه منع از قتل ایجاد بشه. این یک روایت. روایت دیگری که قریب به همین مضمون میتونه باشه روایت دیگر زراره است که عبارت است از حدیث بله یک همین باب که اون روایت روایت صدوقه. این روایت رو صدوق به اسنادی از موسی بن بکر نقل کرد، این روایت اول رو، اون روایت رو دیگه صدوق از زراره، صدوق به اسنادی از زراره، سند او هم به زراره دیگه اعتبار داره و معنای این نیست که از کتاب زراره هم نقل کرده باشه، چون فقیهه و فقیه مقیده به نقل از کتاب در اون چه بد ابرامش کرده نیست، بله مقید به نقل از کتب معروفه است که علیه المعول و الیه المرجع، اما معناش این نیست که هر کی بد ابرامش شده از کتاب او نقل شده. عن ابی عبدالله علیه السلام قال انما جعلت القسامه احتیاطا للناس، اونجا داشت لیغلق، اینجا احتیاطا للناس، شاهد ما اینه لکی ما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یقتال رجلا حیث لا یراه احد خاف ذلک فامتنع من القتل. قسامه رو بر این قرار دادن که اگر آدم لاابالی، آدم فاسق، خلاصه یک فرصتی پیدا بکنه که در خفیه و خفا کسی رو بکشه، غیلتن و خفیتن حیث لا یراه احد، کسی او رو نمیبینه، خاف داله بترس از این که بعد با قسامه ولو کسی نمیبینه بینه وجود نداره، اما این مدعیا، این اولیاء دم بدون بینه بعد اثبات خواهند کرد. اگر مدعا علیه که بیانه داشته باشه که بیانش مسموعه، به همون روایاتی که قبل اشاره کردیم که انما جعل بله داشت که ان الله حکم فی دمائکم که بیانه مدعا علیه حجته.
حتی اگه طرف هم قسامه داشته بتونه با قسامه اثبات کنه میگه
قبلا من بیانه دارم. کسی که قاتله چجوری بخواد بیانه اینجا اقامه بکنه که من نکشتم؟ خیلی دیگه نیاز داره، خیلی باید دیگه یه جوری هواپیمایی پیدا بکنه که روز عرفه از تهران خودشو برسونه به مشاعه. خب دیگه باید یه بیانه دروغی اقامه بکنه، یعنی یه بیانه دروغی دیگه باید اقامه
بکنه.
منظور این بیانه که اینه که مگه بیانه فاسق
باشه؟ سخته اینا آسونشون،
سخت دم دادگام اینجوری برای ممکنه بیانه برای نفی قتل پیدا بشه، اما بیانه برای قتل که فلانی قاتله به این راحتی ها اقامه بیانه از اشخاص نه علم کافیه و سیعتی انشاءالله. بعضی هم شاید گفتن با ونم کافیه
دیده باشن که شاهده نشان قسم بکنه،
نه ممکنه عادل نباشن.
عادل
قسمه بله کلامه تسلمتون انشاءالله.